سلام، یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. بخش اعظم این یک ساعت به برنامه های سرود و سخن و مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از پخش این برنامه ها مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها: در یک حمله انتحاری در کندهار چندین پلیس سرحدی کشته شدند. در یک حمله تندروان مظنون اسلامی در شبه جزیره سینا یک سرباز مصری کشته شده است. و صدر اعظم پاکستان گفته که روابط پاکستان با چین شیرین تر از عسل است. در یک حمله انتحاری در سپین بولدک در کندهار دو نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرازق، قمانده امنیتی کندهار، برای رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری در ساعت 9 صبح امروز در ولسوالی سپین بولدک نزدیک سرحد با پاکستان در هنگام تلاشی خودش را منفجر ساخت. به گفته جنرال رازق، در این حادثه یک پلیس سرحدی و یک فرد ملکی کشته شدند و دو پلیس سرحدی دیگر و 6 فرد ملکی زخمی شدند. قماندان رازق افزوده است که این فرد انتحاری از پاکستان آمده بود. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. از نورستان هم خبر رسیده که درگیری شدید میان نیروهای سرحدی افغان و شورشیان طالبان در منطقه گردیش تلفات در پی داشته است. یک مقام امنیتی محل که از گرفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته که در این درگیری 8 نیروی سرحدی افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما محمد ظاهر بهاند، سخنگوی والی نورستان، وقوع این درگیری را تایید میکند، اما میگوید که در مورد تلفات جزئیات در دست ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که در این حمله چندین پسته امنیتی را به تصرف خود درآوردند و تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند، اما مقامهای افغان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. منشی عمومی ناتو از حکومت و اردوی پاکستان خواسته است تا در تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر همکاری کنند. آندرس فاگ رسموسن تاکید کرد که در پروسه صلح باید با حقوق بشر و به طور خاص به حقوق زنان در افغانستان و قانون اساسی این کشور احترام گذاشته شود. منشی عمومی ناتو نقش حکومت و اردوی پاکستان را در تلاش‌های جاری صلح مهم دانست. رسموسن که در قرارگاه مرکزی این سازمان در بروکسل صحبت نکرد، تکمیل پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان را یک پیشرفت مثبت دانست. او اضافه کرد که جامعه بین المللی بعد از سال 2014 میلادی هم به کمک خود با افغانستان ادامه می دهد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 می شنوید. ادامه خبرها: نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، میگوید روابط کشورش با چین شیرین تر از عسل است. گزارش شده که نواز شریف این سخن را در هنگام دیدار با صدر اعظم چین لی کیانگ گفته است. شریف در سخنرانی در سالون بزرگ مردم چین گفت: دوستی ما بلندتر از کوههای هیمالیا، عمیق‌تر از عمیق‌ترین بحر در جهان و شیرین تر از عسل است. پس از پیروزی حزب نواز شریف در انتخابات پارلمانی ماه می، نخستین سفر خارجی اوست. پاکستان و چین از نگاه نظامی و دیپلماتیک هم پیمانهای نزدیک هستند. چین در حال حاضر بالای ساختن شاهراه قراقرم کار میکند. این شاهراه بخش از یک دهلیز اقتصادی قبلا پیشنهاد شده میان دو کشور پنداشته میشود. در جریان امسال چین کار ساختمانی را در بندر گوادر پاکستان هم آغاز کرد. گزارش شده است که یک سرباز مصری در نتیجه حمله تندروان مظنون اسلامی در شبه جزیره سینا کشته شده است. در این حمله که صبح امروز رخ داد، دو سرباز دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حمله یکی از حملات بود که در منطقه رفح واقع در نزدیک مرز با نوار غزه بالای نیروهای امنیتی مصری انجام شدند. هنوز مشخص نیست که این حمله در عکس‌العمل و اقدام اخیر اردوی مصر علیه رئیس جمهور این کشور انجام شده یا نه. نظامیان مصری پس از تظاهرات میلیون ها تن علیه حکومت، رئیس جمهور محمد مرسی را که یک اسلامگرا بود از قدرت برکنار کردند. حزب اخوان المسلمین که حامی محمد مرسی است، این اقدام اردو را یک کودتا خوانده است. جهاد الحداد، یک سخنگوی این حزب، دیروز در قاهره گفت: ما همه مسئولیت را به دوش آنان می اندازیم که در این کودتا سهم گرفته و در وقوع آن کمک کردند. ما همه مسئولیت را به دوش آنها می اندازیم. مسئولیت آسیب رسیدن به رئیس جمهور، به قانونمندی کشور و به دکتر محمد مرسی را. از آنها می خواهیم که همین حالا بازداشت رئیس جمهور منتخب را پایان دهند و قضیه را به او و مردمش واگذار کنند. پس از برکناری محمد مرسی از سوی اردوی مصر، رئیس محکمه قانون اساسی این کشور دیروز به حیث سرپرست ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد. و رئیس جمهور بولیویا ایو مورالیس هشدار داده است که سفارت آمریکا را در کشور خود در پاسخ به نشست اجباری تیارش در اروپا خواهد بست. تیاره مورالیس بزن این که ادوارد سنودن، یک افشاگر استخباراتی آمریکایی را در خود دارد، روز سه‌شنبه در اتریش مجبور به نشست شد. مورالیس واشنگتن را متهم می‌کند که برای فرانسه، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا فشار وارد کرده تا آنها به این تیاره اجازه عبور از قلمرو فضایی خود را ندهند. سنودن در این تیاره نبود. دیروز مورالیس با رهبران ونزوئلا، اکوادور، ارجنتین، یوروگوای و سورینام دیدار کرد. این دیدار در حمایت از مورالیس برگزار شد. رهبران کشورهای آمریکای لاتین این رویداد را تقبیح کرده و آن را سرکشی از اصول دیپلماتیک خواندند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس‌های اینترنت ما: azadiradio.com، azadiradio.org. جمعه تان خوش. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله آزادی. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته گذشته، داستانی با عنوان ثمره فعالیت، نظر افراد غیر سیاسی در مورد رسیدن به آینده روشن در افغانستان، رمان دلقک و حشرات دیگر، تازه ها در مورد شیر مادر و موسیقی هفته را داریم. قبل از این عناوین توجه کنید به اخبار هفته از فروزان حبیب زاده.
دو کارمند دولتی با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها انتخاب شدند. یک شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری یک انتخابات یک جانبه، دو کارمند دولتی را با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها برگزید. این انتخابات روز یک شنبه در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. با طی آن محقق فرزانه حبیبی، رئیس انستیتوت ژورنالیسم اکادمی علوم، و امان‌الله جهانیار، مدیر و صدور جوازنامه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان اعضای جدید شورای عالی رسانه‌ها انتخاب شدند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌ها در دفتر مؤسسه نی و عضو فدراسیون ژورنالیستان با آژانس خبری پژوا گفت که این انتخابات غیر قانونی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی گفت این انتخابات فرمایشی و مطابق با خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و وزیر این دو کارمند دولتی را که یکی از آنان از ماموران این وزارت است به خاطر اعمال نفوذ بر شورای عالی رسانه ها انتخاب کرده است. فدراسیون ژورنالیستان تاکید کرده بود در صورت اصلاح این طرز عمل و برگزاری انتخابات تازه که به صورت شفاف برگزار شود شرکت خواهد کرد. با پنجشنبه گذشته جشنواره گپ جوان با حضور صدها تن از جوانان از ولایات مختلف کشور در قصر ملکه باغ بابر کابل راه اندازی شد. بسیر بیتا معاون خانه فرهنگ افغانستان و مسئول این جشنواره با آژانس خبری پژوا گفته است که این سومین جشنواره در نوع خود است که طی آن جوانان از ولایات مختلف گرده هم می آیند. وی گفت که این گرده همایی به خاطر شناخت جوانان با یکدیگر و ایجاد شبکه بین آنان برگزار شده تا بتوانند از این طریق مشکلات خود را مطرح نموده و به گوش مقامهای دولتی برسانند. معاون خانه فرهنگ افغانستان افزود که در یک سال گذشته بیش از 850 تن از جوانان که 35% آنان را دختران تشکیل می‌دهد در زمینه رسانه‌های آنلاین و اجتماعی، عکاسی، تصویربرداری و تدوین فیلم آموزش دیدند. معاون خانه فرهنگ افغانستان گفت که انتظار می‌رود 3000 تن از جمله متعلمین دوره‌های آموزشی این نهاد در روزهای آینده از برنامه‌های سومین جشنواره استفاده کنند. بازی‌های سرگرم کننده، نقاشی، شعرخوانی، نقد کتاب، نمایش و نقد فیلم از جمله برنامه‌های این جشنواره 5 روزه اعلام شده است. در برنامه پنجشنبه گذشته به کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID برگزار شده بود. افزون بر سایر برنامه‌های تفریحی، کنسرت گروه کابل دریمز با استقبال جوانان مواجه شد.
کار و فعالیت معقول در هر سن و سالی باشد پرثمر است. این درست است که فعالیت جوانان نسبت به کهنسالان با هیجانات جوانی برازنده تر است، اما ثمره کار و پسمنظر آن زمانی آشکار می شود که نتیجه در انتها مثبت ارزیابی شود. شماری از جوانان در اجرای کار مشترک با افراد کهنسال خود را یک سر و گردن بالاتر می پندارند و گویا در مقایسه با آنها خود را لایق تقدیر و مکافات می دانند و در شماری از موارد دیده شده که افراد مسن به تیغ تمسخر جوانان نیز برابر شدند. به نظر روانشناسان این گونه اعمال از نظر اجتماعی مردود است. خیر، داستان کوتاهی داریم در این زمینه از کشور هندوستان با عنوان ثمره فعالیت. در افسانه های هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ را در چنگکی که به دو انتهای چوبی بسته شده بود بر روی شانه‌اش حمل می نمود، برای خانه‌اش آب می برد. یکی از کوزه ها کوهنتر بود و از درزهای کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه و منبع آب را می پیمود، نصف آب کوزه چک چک در را می ریخت. مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن به وی سپرده شده به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه کونه و درس خورده شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفهش را انجام دهد، هرچند می دانست که درسها حاصل سالهای کار وی است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد که از چا آب بکشد، تصمیم گرفت با او گپ بزند. کوزه پیر گفت: از تو معذرت می خواهم، تمام مدتی که از من استفاده کردی فقط از نصف حجم من سود برده ای و فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه‌ات منتظرن فرو نشانده ای. مرد خندید و گفت: وقتی برمی گردیم با دقت مسیر راه را نگاه کن. موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت راه درست در سمت خودش گلها و سبزهای زیبایی رویدن. مرد گفت: میبینی طبیعت در سمت تو چقدر زیبا هست. من همیشه میدانستم که تو درز داری و تصمیم گرفتم که از این موضوع استفاده کنم و تو را همیشه به سمت راست ببرم و این طرف را تخم سبزیجات پاش دادم و تو هم همیشه و هر روز با آنها به تدریج آب میدادی. به خانم گل بردم و بچه هایم کرم و کاهو بردم. اگر تو درز نمی داشتی چطور می توانستی این کار را انجام دهی؟ و من نیز توان خرید این همه ترکاری را نداشتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روانشناس ها معتقدند تأمل به آینده روشن در پیش گرفتن یک جهتگیری عملی نسبت به اهداف و تصمیم گیری های کوتاه مدت و چشم داشتن به تصمیم های دراز مدت متعالی تر است. افراد دوراندیش و دقیق به آینده این خصوصیات را دارند: یک، بر رفتارهای آنی خود کنترل و نظارت دارند. دو، عواقب و پیامدهای تصمیماتی را که می گیرند مورد نظر قرار می دهند. سه، نوعی تلقی دوراندیشانه نسبت به آینده خود دارند. برای آن تر برنامه و اهداف دراز مدت دارند. چهار، مهارت‌های مناسبی برای مقاومت در برابر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خود تخریب و خود ویرانگر دارند و در برابر هوس‌های آنی تسلیم نمی‌شوند. پنج، درباره زندگی روزمره و انتخابی که باید در زندگی داشته باشند یک فکر خاص دارند. شش، بین آرزوها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد می‌کنند. همانطور که بیان شد، توجه به آینده روشن چند بود مهم هم دارد: تعادل و توازن در زندگی، هماهنگی در زندگی و بین اهداف و آرزوها، انسجام و پیوستگی در زندگی، کنترل بر خود و بر تصمیمها و رفتارها، تفکر، تدبیر و تأمل در تصمیم گیری ها و انتخاب های مهم زندگی. خیر، این بود تعریف های علمی از دیدگاه شماری از روانشناسان به آینده روشن. بیایید این مسئله را از دید افراد عادی جامعه، آن هم جامعه خود ما افغانستان، بشنویم که با همان دید کلاسیک و متأثر از عنعنات کهن و میراثی خود سخت علاقه دارند که افغانستان هم به سوی بهتر شدن و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حرکت باشد.
اسم محمد آقا شکری باشنده نایستیوم شهر کابل. با وجوده که افغانستان و مردم افغانستان یک دوره بسیار سخت سپری کردن، ولی امروز ما که میبینیم افغانستان رو با ترقی است، رو با پیشرفت است، پانتون ها زیاد هستن و چون فعلا کشور ما از نگاه اقتصاد ضعیف است، ما فعلا میبینیم دولت ما، مردم ما در رشد تحصیل جوان ها، در رشد مکتب، در رشد اقتصاد کشور و در رشد پیشرفت زنان و مردان و حقوق زنان و حقوق بشر، این کارهای زیاد را روی دست گرفتن. این همین خودش یک امیدواری را برای ما میده که افغانستان در آینده یک افغانستان متفاوت از فعلی خواهد باشه. در اواخر همین سرمایه‌دارای خارجی هم علاقمند شدند که در افغانستان در بخش‌های مختلف و با خصوص در مدن رسانه افغانستان سرمایه گذاری بکنن و این هم خود از یک امیدواری است برای مردم افغانستان و به خاطر بهبود و زندگی مردم افغانستان برای در آینده.
محمد آقا میگوید در وجود این همه بی‌ثباتی و ناداری دامنه‌دار، هیچ گاهی امید رسیدن به آینده روشن را از دست نداده و مانند بعضی از هموطنان در کمال بی‌حوصلگی کشور را نیز ترک نگفته است. و اما شماری از جوانان نیز در مورد آینده روشن صحبت‌هایی با ما داشتند که بر سبیل نمونه نظر یک دختر افغان محصل در خارج را می‌شنویم که با جملات کوتاه دیدگاه‌های خود را در مورد آینده روشن ابراز می‌کند.
اسمم ظریف غفاری است، محصل پنجاب یونیورسیتی شهر چندیگڑھ هندوستان، از ولسوالی چک قری دورانخیل. به نظر من آینده روشن در زندگی یک جوان او آینده است وقتی به این هدف میرسیم که تلاش کنیم یک هدف خاص داشته باشیم: خدمت به وطن، تحصیل بلندتر و بالاتر.
علاقمندان بحث تحلیل آینده روشن، مسئله را پی میگیریم. در هفته‌های بعدی اگر ابراز نظرهایی در مورد آینده روشن از آگاهان داشتیم با شما در میان میگذاریم.
خاطره این بود آنچه دلقک با خود آورد. بیلو تله نامری به دست داشت و قدم به قدم دنبال رد پای ایوب میگشت. آنجا که رد پا روشن بود، بیل بی‌رحمانه سینه زمین را میشکافت و خاطره ها را یک به یک بیرون میکشید. آنجا هم که رد پای نبود و گمان میرفت که بایست باشد، هرچند پنهان و از یاد رفته، تله خود را کار میگذاشت و در چشم برهم زدن خاطره گریزانی را شکار میکرد.
بخشی از رمان دلقک و حشرات دیگر با عنوان پس شما را حشره زد که خسرو مانی نویسنده کتاب آن را خواند. پنجشنبه هفته که گذشت در محفلی در پوانتون ابن سینا در کابل اشتراک کردم، البته با دعوت، که مراسم روگشایی کتاب رمان دلقک و حشرات دیگر نویسنده جوان خسرو مانی بود. بنابر اظهارات گرداننده، این برنامه به همکاری مجموعه رسانه‌ای سپیدار و پوانتون ابن سینا برگزار شده بود. در نقد و نقودی که از رمان دلقک و حشرات دیگر صورت گرفت، سه تن از جمله دو خانم، دیانا ثاقب و دکتر حمیرا قادری، دو بانوی داستان پرداز و کاوه جبران، شاعر و نویسنده، جسارت نقد این کتاب را به گردن گرفته بودند که جسارت اول از کاوه جبران بود. کاوه جبران در آغاز بحث خود پیش از این که به نقد داستان بپردازد، کمی آن هم به 100 سال به عقب برمیگردد و پیشینه داستان را میخواهد ایضاح کند. کاوه در صحبت متول خود خسرو مانی را در طبقه ادبیات پرسشگر دستبندی کرد.
کتاب دلقک و حشرات دیگر قصه ایوب است به همین سادگی. مرد سیاستباز در جریان یک سخنرانی دچار روان گسیختگی میشه و توهم میزنش. ایوب مرد از یک خانواده از طبقه متوسط در روزگاری که من تصورم ایست، فرض میکنم دهه دموکراسی در افغانستان اتفاق افتاده، در شرایط سیاسی که این داستان داره از اون حکایت میکنه که فضا یک مقدار باز شده و زمینه مساعد شده برای کتله های حزبی و برای اجتماعات حزبی که اونا خود بروز بدن، ابراز وجود بکنن، و به همین خاطر نقطه عطف داستان همین جاست و آغاز و پایان داستان هم همین جاست که برای اولین بار 5 نفر از اعضای همین گروهی که در زیر زمین با هم اجتماع داشتن و سیاست میکردن و فکر میکردن در مورد مسائل سیاسی، برای نخستین بار اینا بیرون میشن و تا یک جلسه میخواهند این مسئله را علنی بسازن. در هنمی موقع روان گسیختگی و به حاشیه گذاشتن روان باعث میشه که دوباره اون موج عمله شخصیت اول دچار شده، و در همین زمان است که در عین سخنرانی ایوب و چنین بیماری دوباره سر دچار میشه و داستان از اینجا شروع میشه.
منتقد دیگر خانم دیانا ثاقب نویسنده و داستان پرداز جوان بود که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را از ردیف داستانهای پسا مدرن می داند و از قول ژیژک به آن سهمی گذارد و با ایزای طویل فصل بندی کتاب را جالب عنوان می کند.
کتاب دلقک و حشرات دیگر برای من شکل یک کلاژ را داشت، یک کلاژ نامنسجم و ناسازگار و متناقض، و فکر میکنم که یکی از خصیصه‌های نوشتاری مانی است. جز داستان‌های پسامدرن بیشتر میبینم. این برداشت شخصی من به عنوان یک خواننده از آثار مانی است. همونطور که ژیژک میگه، آثار پسامدرن آثاری هستند که در واقع با حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه ارائه میشن، و من هر دو اثر مانی را، چه کتاب نام‌های متروک و چه دلقک و حشرات دیگر، را یک اثر پسامدرن میبینم که با امو حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه خودش را به رخ میکشه و مطرح میکنه. ولی چیزی که من برداشت کردم از کتاب مانی و در واقع من را درگیر کرد، دید بینامتنی در این اثر بود. چیزی که در کتاب نام‌های متروک خیلی کمتر دیدم، ولی در اثر دوم مانی خیلی من را با خودش درگیر کرد. چیزی که در اولین پل توجه مرا به خودش جلب کرد امی فصل بندی های مانی بود. پس امیدوار هستم این اثر با صبوری بیشتری خوانده شود، با صبوری بیشتری بررسی شود. درک میکنم که مانی سخت می نویسه و سخت میشه کاراش فهمید، ولی امیدوار هستم کسانی که کتاب می خوانند به خودشان فرصت فکر کردن بتن و فرصتی رو بتن که آدمی که 20 چند سال در زندگیش خوانده و الان بعد از این همه سال دو اثر از او خوانده ها بیرون ریخته، حتما آثارش قابل تأمل هستن و ارزش خواندن، دیده شدن، شنیده شدن و حرف زده شدن دارن.
سومین فردی که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را با مقایسه کتاب اول مانی با نام کتاب نامهای متروک مورد ارزیابی قرار داد، خانم دکتر حمیرا قادری بود. خانم قادری شروع روایت ها از نیمه در این رمان را خوشایند می داند. خصوصیت آن را در این می پندارد که داستان از هر جایی که خوانده شود در برداشت مفهوم مشکلی ایجاد نمی کند.
حالا بحثیست که مانی در بازخوانی های خودش متوجه این قضیه شده که این زاویه دید تلفیقی نیازمند به یک خط روایت کامل نیست. آثار مانی معمولا از جایی که باید شروع شوند شروع نمیشن. تقریبا همیشه آثار از نیمه شروع میشن. و اونقدر در پخش کردن این زمان و شکستاندن زمان مانی قدرت داره که از هر جای داستان که شما شروع میکنید به خانش ببینید که این داستان قابل خانش هست. اما در دو اثر مانی داستان باید در جایی که ختم بشه ختم میشه، یعنی با مرگ و با مرگ. این ساختار است که مانی داره برای آثار خودش برمیگزینه. اما بحث دوم اینست که پرانتز ها به دقت در جایی که مانی دوست داشته شروع شدن و به نوعی جایگاه خوبی هم برای آغاز دارن، اما پرانتز ها جایی که باید بسته بشن بسته نشدن. بعد از اینکه پرانتز بسته شده هنوز زاویه دیدی بیرونی جای داره، در حالی که کل اثر با دانایی کل نامحدود نوشته شده. بسیار سریع میگم، یک خانم در کل این اثر است به اسم شرح خانم. حالا هرچی آقای مانی بگه که این ربطی داره به سر و کشتر، به اون ربط داره میگم نه، تو آمده نام اون حشره ها رو مستقیم از حروفش جا به جا کردی، حشره رو ببینی شرحه رو ببینی، بعد نام این حشره فقط گذاشتی روی خانم. بعد این خانم در تمام طول این اثر اصلا خودش قدرت کاری نداره، مدام دستش رو میبره لای شنجه های آقای سدری. یک زنی به شدت وابسته به من، زنی که کاری نمیتونه غیر از این لحظه های عاشقی که بین دیگه مردا خلق کنه. آقای مانی اینطور هم نیست، ما زنها کارهای دیگه هم بلد هستیم و حشره هم نیستیم. مبارکتون باشه، حسار شما زنده باشه.
سخن کوتاه در پایان این گزارش از روگشایی کتاب دلقک و حشرات دیگر را از خود نویسندهش خسرو مانی می شنویم که از این نقد چه تأثیراتی دارد که به شماری از آن اعتراف می کند.
کامو یک جمله بسیار معروف دارم، میگه اگر می خواهید فیلسوف باشین رمان بنویسید. حالا این را به گونه دیگر تعبیر میکنه. باورم این است که رمان نوشتن در واقع گونه از اندیشیدن است. اما برای ما برمان یک رمان نویست، این اندیشیدن در وقت نوشتن بسیار زیاد اتفاق میفته و بسیار جالب هم اتفاق میفته. ما وقتی کتاب می نویسم هنگام نوشتن چنان لذت میبرم که شاید هیچ چیز در دنیا لذت برای من نده. بعد وقتی اثر تمام شد برمان یک کتاب بیرون آمد، شاید تنها کسی که نفرت عجیب اس میکنه نسبت به اثر من خودم باشه. کاری نیست که مرا راضی کنه. بعد از نوشتن احساس میکنم کاری شده که میتونستم بهتر ازی بکنم. احساس میکنم بسیار شتاب زده بوده. احساس میکنم با قدر کافی نیندیشیده. این یک اعتراف است و اعتراف است که اتفاقا همه نمیخوایم بکنم.
هر روزی که سپری می شود جهان تبابت تازه ها را علامه می کند و انسان بدون چاره که حاکم نفس خود نیست به این توصیه ها گوش می دهد و فردا آن را فراموش می کند، ولو این که به قیمت جان خود و یا فرزندانش تمام شود و یا عمر وی را قصیر و طویل بسازد. این توصیه را نیست از سالها بدین سو شنیده ایم که شیر مادر مفیدتر از شیرهای خشک و شیرهای حیوانی است. اما سهلنگاری یکی دیگر از خصایص آدمی است که از تکرار توصیه ها خوشش نمی آید. به هر حال وظیفه رسانه ها رساندن تازه ها است. قبول و یا رد آن تعویض به گردن شنونده. تازه این است که شماری از عوامل چاقی اطفال در دهه‌های اخیر نخوردن شیر مادر و استفاده از شیرهای مصنوعی و غیر طبیعی بوده است که این چاقی در بعضی موارد تا آخر عمر از این طفل بزرگ شده دست بردار نیست. و جالب این که ثابت شده که شیر مادر سالانه